این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. با سلام و درودهای گرم و سپاس از همراهی شما. امروز شنبه 9 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 29 ژانویه 2011 میلادی. امروز در تبریز، خوی، ارومیه، اردبیل، زنجان، قزوین، نوشهر، همدان، سنندج و شاهرود و تهران هوا برفیه. در خرم‌آباد و کرمانشاه و ایلام بارانی، در اصفهان، مشهد، یزد، شیراز، کرمان، زاهدان، بم، بندرعباس در بامداد هوا تقریبا آفتابیه و در بعد از ظهر ابری همراه با گرد و غبار در کرمان و زاهدان و رعد و برق در بندرعباس، بوشهر، شیراز و بیرجند. دمای هوای تهران همکنون 0 درجه است و در گرمترین ساعت‌های روز به 9 درجه بالای 0 میرسه. سردترین شهر کشور شهر کرده که در اون در ساعت‌های گرم روز در بعد از ظهر دمای هوا از 1 درجه بالای 0 بیشتر نخواهد شد. در همدان و علی گودرز همکنون دمای هوا 7 درجه زیر 0، در شهر کرد 9 درجه زیر 0 و در یزد، نوشهر، سنندج، قزوین، زنجان، شاهرود، اصفهان و شیراز 3 درجه زیر 0. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعتی که از برنامه صبحانه با خبر مونده شما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به ایران و جهان قرار میدیم و سپس گزارش‌هایی در زمینه‌های گوناگون دیگه تقدیمتون می‌کنیم به اضافه تازه‌های جهان ورزش و گذری به جهان موسیقی. البته پیش از پرداختن به این گزارش‌ها در همراهی مهرداد میردامادی هستیم برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. با سلام مجدد آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، خبرهای مربوط به آشوب‌ها و ناآرامی‌ها در مصر که حکایت از ناخرسندی مردم مصر در اعتراض به دولت حسنی مبارک داره همچنان در صدر خبرها قرار گرفته.
کاملا، به خاطر اینکه من فکر میکنم جدای از اهمیت تحولات روز گذشته شاید یک دلیل دیگرش که همچنان خبرگزاری ها و تمام شبکه‌های رادیو تلویزیونی متمرکز شدن روی تحولات مصر اینه که تحولات همچنان ادامه داره. یعنی بعد از سخنرانی حسنی مبارک ظاهراً مردم دوباره آمدن در خیابون‌ها. خبری که ما از قاهره داشتیم اینه که در میدان تحریر که مرکز شهر هست و مرکز اداری تجاری و ساختمان‌های دولتی هم در اون اطرافه، مردم دوباره آمدن، شعار دادن و گفتن که آنچه که رئیس جمهوری مصر گفته به هیچ عنوان پاسخی به مطالبات مردم نبوده.
در حالی که رئیس جمهوری مصر دولت این کشور را از کار برکنار کرده، قول اصلاحات داده، قول برگزاری انتخابات داده، دیگه چه قولایی داده؟
و در این حال گفته که موقعیت‌های شغلی و اقتصادی بهتر فراهم خواهد کرد و روند دموکراسی در کشور رو تسریع میکنه. اما اون چیزی که توی خواسته مردم انعکاس پیدا کرده بود در تظاهرات این بود که اونها خواستار برکناری شخص حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر بودن، مقامی که ایشون برای 30 سال اونو در دست خودش داشته و در این حال در کشور همونطور که همه میدونن یه چیزی نزدیک 30 سال هست که وضعیت اضطراری حاکمه.
بعد متحدان مصر به ویژه متحدان حسنی مبارک که اغلب از نفوذ حسنی مبارک در خاورمیانه برای برقراری صلح، برای گفتگوهای صلح در منطقه استفاده کردن، موضع متحدان مصر در چه حاله؟ یعنی کسانی که با حسنی از حسنی مبارک حمایت کردن دارن رهاش میکنن؟
ظاهر خبرها اینجور برمیاد که تمام کشورهایی که مصر رو به عنوان رهبر سنتی جهان عرب تلقی کردن همیشه، الان دارن میگن که وقت اصلاحاته، وقت حکومت قانونه، وقت این هست که اصلاحات چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه مسائل اقتصادی شتاب خیلی بیشتری بگیره. از جمله فرانسه، بریتانیا، آمریکا، اتحادیه اروپا، همه دارن همینو میگن. من فکر میکنم اگر یه مقایسه ساده بکنیم، این همون خواسته تظاهر کنندگان هست که خواستار سرنگونی حسنی مبارکه.
یعنی ممکنه اون اتفاقی که در تونس افتاد در مصر هم بیفته آقای میلان؟
والا پیش بینیش که قطعا امر اگر نگیم محال ولی خیلی نامحتمله که آدم بخواد بگه که حتما این همچی اتفاقی میفته، ولی ظاهر قضیه اینه که جهت رویدادها به اون سمته.
شما خبرهایی هم درباره سخنان تازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داشتید در پیوند با این رخدادها در مصر.
بله، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که بعد از نطق تلویزیونی حسنی مبارک انجام داده و ایراد کرده، توی اونها دوباره تاکید کرده که ایالات متحده از حق قانونی و حقوق بشر در مصر حمایت میکنه و از جمله گفته که خب از جمله بدیهی ترین این حقوق حق تجمع و گرد همایی صلح‌آمیز مردم و حق آزادی بیانه و خواسته که حکومت مصر این خواسته رو بهش تمکین بکنه و بهش احترام بگذاره.
فکر بکنم که در طول امروز شنبه هم تحولات آینده ساعتهای آینده در مصر نظر رسانه ها را جلب بکنه و حتما خبرهای دیگه ازش خواهیم داشت.
اونجوری که رسانه ها میگن مردم حکومت، یعنی در اهالی قاهره و سوئز و اسکندریه، در ساعت از اوائل شب گذشته تا اولین ساعت بامداد امروز شنبه همچنان در خیابون‌ها بودن، همچنان شعار می‌دادن و حکومت نظامی رو نادیده گرفتن و توی شعارها بوده که تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد.
به هر حال شنوندگان رادیو فردا در جریان لحظه به لحظه تحولات رخدادهای مربوط به مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه که اونها هم دارن دوچار تب چنین تلاطمی میشن قرار خواهند گرفت. خب وقت داریم چند خبر دیگه هم از شما بشنویم آقای میردامادی.
شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که نظر مقامات جمهوری اسلامی رو در مورد تحولات مصر هم بدونن. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای مصر ضمن آن که خواسته های مردم آن کشور رو به حق خواند، از حکومت مصر خواست به این خواسته ها تمکین کنه. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا که این خبر را مخابره کرده، از قول این منبع خود از نیروهای نظامی و امنیتی مصر نیز خواسته است از هر گونه برخورد خشونت آمیز با مردم پرهیز کنند. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی افسود که مصر استحقاق موقعیت‌های بالاتر و تأثیرگذارتری را در خاورمیانه داره و باید برخورد با مردم آن کشور برخوردی مناسب باشه. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دولت آن کشور را از کار برکنار کرد و تعهد کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک در کشور به وجود بیاره. آقای مبارک ساعتی پیش در یک نطق تلویزیونی سخن می گفت از نقش نیروهای امنیتی آن کشور در سرکوب تظاهرات مخالفان که 4 روز است در قاهره و دیگر شهرهای مصر جریان دارد دفاع کرد. وی همچنین اعلام کرد که امروز شنبه دولت جدید مصر معرفی خواهد شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب این برنامه. در ناآرامی‌ها در تونس، مصر و اردن شماری کشته و زخمی شدند. این آمار فرصتی به دست داده تا در گزارشی نگاهی داشته باشیم به میزان تلفات در ایران در 18 ماه تظاهرات اعتراض‌آمیز 18 ماه پس از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات. گفتگوی خواهیم داشت با همسر ارژنگ داوودی، زندانی که به خاطر تشکیل یک گروه سیاسی از 7 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌بره. پس از شنیدن ترانه‌ای و سفری به جهان ورزش، از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر خواهیم شد. این روزها از شمار کشته شدگان ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در مصر و تونس آمار متفاوتی منتشر میشه، اما آمار رسمی و دولتی روایتی دیگر دارند از آن چه حاضران در خیابان‌ها میگن. یک سال و نیم پس از ناآرامی‌های ایران و اعتراض‌ها در ایران نیز هنوز آمار روشن و دقیقی از کشته شدگان یک سال و نیم گذشته در ایران منتشر نشده. آرش حسنیا در گزارشی تلاش کرده این آمار رو گرد هم بیاره.
چند سال قبل عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که این روزها زندانی است، با انتشار گزارشی تعداد کشته شدگان فرایند انقلاب اسلامی را کمتر از 350 نفر اعلام کرد. این آمار حاصل تحقیقات عمادالدین باقی از کشته شدگان دوره زمانی سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بود. آمار 350 کشته شده که عمادالدین باقی به آن رسیده بود با آماری که آیت الله خمینی و دیگر انقلابیون از تعداد کشته شدگان انقلاب اسلامی ارائه می کردند تفاوت بسیار داشت. آن آمارها از 60 تا 70 هزار کشته خبر می دادند و این آمار از 350 نفر کشته. عمادالدین باقی در همان گزارش چند سال قبل خود بالا نشان دادن آمار و ارقام کشته شدگان در جریان انقلاب اسلامی را بخشی از مبارزه عنوان می کند. حال یک سال و نیم پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده است که چند نفر در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های پس از انتخابات پارسال کشته شدند. تا زمانی که ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات سر و سامانی داشت، مستندسازی از تعداد کشته شدگان را این ستادها عهده‌دار بودند. آنها فهرستی 25 نفره از کشته شدگان داشتند که نام و نشان و آدرس داشت. این فهرست تا 72 نفر توسعه یافت، اما دیگر همچون 25 نفر فهرست اولیه قابل تایید 100% نبود. ستادها که تعطیل شدند، افراد فعال ستادها که به بازداشت رفتند، آمارها دیگر مختلف بود. دولتی ها می گفتند معترضان شهیدسازی می کنند و در مقابل معترضان و منتقدان دولت به دنبال کشته شدگانی بودند که خانواده هاشان تحت فشار بودند تا جایی نروند و چیزی نگویند. تعدادی از آنها در گفتگو با سایت های منتقد دولت همچون سایت کلمه از روزگار سخت خود و فشارهایی که تحمل می کنند گفتند. اما حال وبسایت یکی از حامیان دولت فهرستی از بنیاد شهید منتشر کرده و ادعا کرده است 18 نفر از کشته شدگان اعتراضات و ناآرامی های پارسال به عنوان شهید نزد این بنیاد پذیرفته شدند. نویسنده این وبلاگ البته از اقدام بنیاد شهید در شهید محسوب کردن این کشته شدگان و صدور کارت شهید برای آنها گلایه کرده است. اقدامی که برخی خانواده کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر در گفتگو با سایت کلمه آن را تایید کرده بودند. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعداد کشته شدگان وقایع پارسال را 27 نفر اعلام کرده بود که به گفته سرتیپ پاسدار جعفری 7 نفر آنها از معترضان و 20 نفر از بسیجیان و افراد سپاه بودند. اما تاکنون هیچ فهرست کامل تایید شده ای از کشته شدگان ناآرامی های یک سال و نیم گذشته منتشر نشده است.
آرش حسنیا گزارش میداد. بنا بر پایه برخی گزارش‌ها ارژنگ داوودی، زندانی که به خاطر تشکیل یک گروه سیاسی تحت عنوان جنبش آزادی ایرانیان از 7 سال پیش در زندان به سر می‌بره، از نظر جسمی در شرایط نامساعدیه و روز پنجشنبه به بهداری زندان گوهردشت کرج انتقال پیدا کرده. ارژنگ داوودی بارها در اعتراض به قطع تماس‌های تلفنی، ملاقات‌هاش و اعتراض به بدرفتاری در زندان دست به اعتصاب قضا زده. نازنین داوودی، همسر این زندانی سیاسی، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا میگه 6 روزه که کوچکترین نشان یا خبری از شوهرش ارژنگ داوودی نداره.
دقیقا از روز شنبه که آخرین تماس تلفنی ایشون بود دیگه اصلا خبر ندارم. همینجوری فقط از این ور و اون ور شنیدم که مثل این که منتقلشون کردن. این انتقال یه چیز عادیه که روز اول دیگه تماس تلفنی نیسته. ما روز اول سپری شد، روز دوم، الان روز ششم هیچ خبری ازشون نداریم. نمیذارن اصلا تماسی داشته باشن و واقعا خودم برای خود من سواله که این همه محدودیت برای چیه؟ به خدا ما خودمونم برای خودمون سوال شده که واقعا بلای سرشون آوردن یا نه.
آخرین ملاقات حضوری که با همسرتون آقای ارژنگ داوودی داشتید کی بود؟
2 ماه پیش.
از 2 ماه پیش تا کنون تماس‌های تلفنی با هم داشتید؟
تا 1 هفته پیش زنگ می‌زدن تلفنی. از چند وقت پیشم که ملاقات حضوری ها رو به خاطر دلیلشون آنفولانزا بود. من نمی‌دونستم که آنفولانزا از گوشی تلفنم سرایت می‌کنه.
خانم داوودی، منزل شما هم به وسیله دادگاه مصادره شده و شما در صدد بازپس گرفتن این منزل هستید. این به کجا رسیده؟
متاسفانه به هیچ جا نرسیده. هر جا میریم به در بسته میخوریم. آخرین مرجعی که میتونستیم مراجعه کنیم دادسرای انتظامی وزاد بود که با خیال راحت توی جمله گفتن که تخلفی از طرف قاضی صورت نگرفته و پرونده بسته شده. ما دستمون توی این مملکت به هیچ جا بند نیست. در شرایط حاضر من به معنای واقعی که احتمالاً هدف مسئولین مملکت بوده ما رو آواره کرد.
آقای داوودی مجموعاً به 15 سال زندان محکوم شدن که الان چند سالش همچنان باقی مونده؟
به قولی به روایت که اون 15 سال 10 ساله. البته از 10 سال 3 سالش مونده. شنبه گذشته بردنشون دادگاه. انگار 14 ماه دیگه بهشون اضافه شده.
و این به چه دلیل بوده؟
اقدام علیه امنیت، ارتباط با سایت ها، تشویش از هان، همه این محکومیت هایی که برای همه دوستان میبندن.
ولی ایشون که از سال 1382 در زندان بودن، این اتهام جدید چگونه به ایشون وارد شده؟
ای بابا، این سواله که خودمونم میپرسیم. حتی من به وکیلشونم گفتم، گفتیست که آخه آقای داوودی تو زندان هستن، چجوری میتونم با سایت های ارتباط داشته باشم؟ فعلا تو همین مرحله هستیم که بدونم اصلا چه خبر شده. فقط همراهی دوستان رو میخوام. من واقعا تو این کشور خیلی غریب هستیم. نمیدونم واقعا فریادرسی نیستش به داد ما برسه. الان ما دیگه کوچکترین مسائل برامون سخت شده، خیلی بزرگ شده.
ساعت 8:17 است. میرسیم به ترانه سوم. مجله موسیقی رولینگستون به ترانه ای از دالی پارتون اختصاص یافته به نام جولین که در ایران این ترانه در دهه 50 با صدای لیلا فروهر مشهور شد. بشنویم با هم.
Jolene, be stuck with you. My happiness depends on you on whatever you decide to do. Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی با پیروزی بر ازبکستان به عنوان سومی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 دست یافت. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها که دیشب در ورزشگاه السعد دوحه در قطر انجام شد، تیم کره جنوبی با نتیجه 3-2 ازبکستان را شکست داد و مقام سوم جام ملت‌ها را به دست آورد. چهره قهرمان 15مین دوره جام ملت‌های آسیا امشب بعد از دیدار دو تیم فینالیست ژاپن و استرالیا مشخص خواهد شد. دیدار فینال امشب در ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی انجام خواهد شد. جایزه اول بازی جوانمردانه سال 2010 میلادی به یک فوتبالیست ایرانی رسید. به گزارش خبرگزاری ها، امین متوسل‌زاده بازیکن تیم لیگ برتری راه آهن که به واسطه رفتار جوانمردانه اش در بازی فصل گذشته دو تیم مقاومت سپاسی و استیلازین کاندید دریافت جایزه بازی جوانمردانه جهان شده بود، پنجشنبه شب طی مراسمی در شهر لوزان سوئیس این جایزه را دریافت کرد. این جایزه همه ساله به ورزشکاری اهدا می شود که بهترین حرکت جوانمردانه در حین بازی را انجام داده باشد. امین متوسل‌زاده که فصل پیش در تیم سپاسی شیراز توپ می‌زد، در دیدار مقابل استیلازین وقتی دید دروازه‌بان تیم حریف در برخورد با او مصدوم شده و به روی زمین افتاده، در حالی که در آستانه به ثمر رساندن گل بود، توپ را به خارج از زمین زد. لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ژاپن، کره جنوبی و عربستان در مکان چهارم لیگ‌های ممتاز آسیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار در تازه‌ترین رده‌بندی خود لیگ‌های برتر فوتبال در قاره آسیا را اعلام کرد. در این فهرست جی لیگ ژاپن با 3693.5 امتیاز اول است، کی لیگ کره جنوبی با 3376.5 امتیاز در جای دوم ایستاده، لیگ حرفه‌ای عربستان با 3125 امتیاز سوم است و لیگ برتر فوتبال ایران با 3019.5 امتیاز در رتبه چهارم جای گرفته. و مسابقات تنیس 25 میلیون دلاری اوپن استرالیا به فینال رسید. در دور نیمه پایانی این مسابقات اندی ماری بریتانیایی 3-1 داوید فرر اسپانیایی را شکست داد و نوواک جوکوویچ صربستانی در 3 ست پی در پی از صد حریف صاحب نامش روژر فدرر سوئیسی قهرمان سال پیش گذشت. اندی ماری و نوواک جوکوویچ روز یکشنبه فینال مردان تنیس اوپن استرالیا را برگزار می‌کنند و کیم کلایسترز بلژیکی و نالی از چین هم برگزار کننده فینال زنان هستند. فریبرز فرید، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید با علی ناظمی سری به جهان موسیقی میزنیم ببینیم چه خبرهای تازه‌ای برامون داره. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، همچنین صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز.
آقای ناظمی خبر خوش این که نشریه مقام موسیقیایی مجدداً منتشر شد.
بله، بعد از 3 سال توقف منتشر شده. این ماهنامه بوده که پیشتر خیلی پرطرفدار بوده توی هم بین مردم هم بین اهالی موسیقی، اما به تازگی با شکل جدید و به صورت جدید منتشر شده و این بار دیگه فصلنامه است، یعنی هر 3 ماه منتشر میشه. و اونجوری که سردبیر این مجله میگه که اسمش هست رضا مهدوی، این مجله با نگاهی تخصصی تر میخواد به مسائل موسیقی بره و در واقع میخواد از گفتگوی یک طرفه پرهیز کنه، بحث دو طرفه رو بگنجونه و مخاطبانش میخوان اهالی موسیقی و متخصصان موسیقی باشن.
خبر خوب دیگه این که امروز شنبه یک آلبوم موسیقی پاپ در ایران منتشر میشه که نه تنها اسامی مشهوری در اون به چشم میخوره، بلکه هزینه زیادی هم صرف شده. پیش بینی میشه که سر و صدا کنه و موفق باشه، نه؟
بله، آلبوم تیک تیک از احسان حقشناس هست که همونجوری که شما گفتین اسامی بزرگی همکاری کردن که این آلبوم در بیاد. بنیامین بهادری خواننده پاپ مشهور ایرانی چند آهنگ رو ساخته و قراره که با تیراژی معادل 150 هزار تا توی سراسر کشور منتشر بشه. دوم آلبوم احسان حقشناس است. امیر توسلی هم یک آهنگساز دیگه است، همه میشناسنش که آهنگ سریال مختارنامه رو ساخته. اون یه آهنگساز موسیقی راک و این روزه به خاطر محدودیت که موسیقی راک داره رو به آهنگسازی توی موسیقی پاپ آورده.
یه خبر جالب این که برای نخستین بار یک دانشجو مدرک کارشناسی ارشد در جهان رو در رشته بیتل ها کسب کرده. این رشته چیه و این مدرک در چه درجه هست؟
ممکنه یکم خنده‌دار به نظر برسه، ولی واقعا این مدرک خیلی آکادمیکیه. یک دانشجو 53 ساله کانادایی توی شهر لیورپول این مدرک رو گرفته از دانشگاه. خوب این دانشگاه هم این کارشناسی ارشد رو توی هنر ارائه داده. در واقع در این رشته ترکیب آهنگ‌ها و صدای موسیقی بیتلز بررسی میشه، تاثیر اون گروه بر فرهنگ عامه بررسی میشه. تو سال 2009 این برنامه درسی ارائه شده و تلاشش این بوده که اهمیت موسیقی بیتلز رو توی هویت و مخاطب و صنعت موسیقی بررسی کنه.
درجه این مدرک چه؟ یعنی میگن که دکترا در رشته بیتلها یا فوق لیسانس؟
کارشناسی ارشد.
بله. خب یه خبر دیگه هم برامون دارین درباره خواننده سرشناس پاپ بیانسه که قرار آلبوم جدیدی که منتشر میکنه با آلبوم‌های دیگه‌اش تفاوتی داشته باشه. این تفاوت‌ها چی هست؟
اون سال 2008 آخرین آلبومش رو داد که 6 میلیون نسخه تو جهان به فروش رفت. یه آلبوم کاملا پاپ بود، ولی الان به نظر میسته که صدای موسیقی باید متفاوت باشه، چون که بیانسه گفته که از گروه‌های راک مستقل خیلی جدیدن خوشش اومده و به تازگی از یه گروهی به اسم اسلی بیلز که تو سال 2010 معروف شد دعوت کرده به همکاری و آهنگ با اونا ضبط کرده. اسلی بیلز در واقع گروهی بوده که پارسال خیلی سر و صدا کرد، موسیقیشون خیلی پر سر و صداست و شلوغ پلوغه، اما با این حال نظر مساعد منتقدان به خودش جلب کرده بود.
برای اینکه صدای بیانسه رو بشنویم حتما برای امروز بامدادم یکی از ترانه‌های اون رو انتخاب کردین.
بله، از آلبوم قبلیشون آهنگ بانوان مجرد رو که خیلی پرطرفدار بوده اونو گوش بدیم، فکر کنم مناسب باشه.
آهنگ سینگل لیدیز از بیانسه.
I'm the one you want. If you don't, you'll be alone. And like the fools, I'll be gone.
با این ترانه سینگل لیدیز از بیانسه به پایان صبحانه با خبر می‌رسیم. تندرست و سرفراز باشید و به دور از دردسر. درود بر شما تا فردا.